در صفحه 249 عرض شد که بعد از آیات و روایاتی که برای براءت شرعی مطرح شد، از دلیل سوم هم استصحاب دانسته شده و این استصحاب به دو بیان قابل تقریر هست. یکی این که بگیم در ابتدای نزول اسلام مطمئنیم که مثلا دلستر حرام نبوده، الان شک داریم استصحاب میکنیم. یکی بگیم که در ابتدای تولد و قبل از بلوغمون مطمئنیم لزوم احتیاط و اجتناب از دلستر نداشتیم، الان شک میکنیم و استصحاب میکنیم. خب عرض شد که مرحوم ناینی اعتراض نسبت به این بیان دارند و این استصحاب رو جاری نمیدونن. همونطور که عرض کردم، فرمایش مرحوم ناینی در اجرای تقریرات که تقریرات مرحوم خویی از درس استادشون مرحوم ناینی هست، این هستش که ایشون میفرمان که نه به این خاطر، من که این استصحاب رو قبول نمی کنم، نه به این خاطر است که استصحاب عدمی را نمیپذیرم. شیخ انصاری هم در کلامشون این مطلب اشاره شده و خودشون در جاهای استصحاب عدمی را پذیرفتن، بلکه به این دلیل است که شکی که ما در حکم داریم گاهی به خاطر شک در اصل موضوع است که استصحاب رو میشه جاری کرد، اما اگر که شک ما در اصل جعل احکام باشد، در اینجور موارد استصحاب جاری نمیشه. دلیلش هم این استش که وقتی که من قاعده قاعده لا بیان رو دارم و علم به اون حکمم ندارم، مطمئن هستم که عقاب نمیشم، شکی باقی نمیماند که بخوام اونجا با استصحاب عدم تکلیف خودم رو ثابت بکنم. نه، در جایی که من علم به تکلیف ندارم، قاعده قفه قابل بیان خود به خود برای من اطمینان به عدم تکلیف و عقاب ایجاد میکنه و وقتی شک من از بین رفت، خود به خود استصحاب هم اینجا قابل اجرا نیست. بنابراین میفرمان که وعتر از المحقق و ناینی قدس سره به ان اجرا الاستصحاب یکون و وجیهن لو کان الاثر المراد و ترتیبه ثابتن للواقع. می فرمان که این که شما بخواید در جایی استصحاب را جاری کنید، وجیه و موجه و مورد قبول است اگر اون اثری که می خواهید استصحابش کنید، حالا اون اثر ممکنه فرض کنید طهارت و نجاست لباس و آب باشه، ممکنه وجوب و عدم وجوب یک عبادتی باشه یا احکام دیگری که فراوان هست در شبهات حکمی و موضوعیه. فرمان وقتی شما خوب استصحاب و میتونید استصحاب کنید که اون اثر از کنم که بر واقعیت و اموری که در واقع هست و دارای اثر است مترتب باشه. حالا با مثال ها این مسئله واضح میشه. منتها همونطور که عرض کردم، عبارت کتاب یه مقداری مبهمه که بهتره به همون تقسیم بندی و بیان اجزای تقریرات یا فواید الاصول مرحوم کاظمی که تقریرات درس مرحوم ناینی هست ارجاع و مراجعه بشه. و اما اذا کان ثابتا لعدم العلم بالواقع فلا معنا لجریانه. و اما یعنی هنگامی که اذا کان ثابتن، یعنی اون اثری که میخواهید استصحابش کنید اثر عدم علم به واقع باشد، اثری که میخواهید استصحابش کنید ثابت باشد، مترتب باشد بر عدم علم به واقع. عدم علم به واقع چی برای ما میاره؟ به خاطر قبع قائب لا بیان برای ما عدم تکلیف میاره. مرحوم ناینی میفرمان اگر که شما میخواید عدم تکلیفتون رو استصحاب کنید، بگید حالا ما در صدر اسلام تکلیف نسبت به دلستر نداشتیم یا در ابتدای تولدمون تکلیفی نسبت به دلستر نداشتیم، حالا اونو بخواید در حالی که شک که در حکمش دارید استصحاب کنید، میگن آقا معنایی نداره، فلا معنا لجریانه. معنایی نداره که آدمی که قبح قابل بیان رو قبول داره و شک که در حرمت دلستر داره و بر اساس اون قاعده عقلی عقاب نمیشه، پس شکی نداره که بخواد اون عدم تکلیف دوران بچگیشو بخواد استصحاب بکنه. تو در سن 20 سالگی آیا علمی به حرمت دلستر داری؟ نه. پس قبح قابل بیان به شما میگه که اگر بخوری عقاب نمیشوی، تکلیفی نسبت به احتراز نداری، پس چی میخوای استصحاب بکنی؟ استصحاب وقتی جاری میشود که شما یقین ثابت داشته باشی و شک لاحقی. شما الان چه شک لاحقی داری؟ الان شک داری که دلستر بخوری عقاب میشی؟ با وجود قاعده قبح عقاب که شما شکی نداری، پس پایه شک رو میزنن به این صورت، نه به این خاطر که بگن ما استصحابای عدمی را قبول نداریم. چرا؟ موارد مختلفی هم مرحوم نائینی هم مرحوم شیخ و بقیه استصحابای عدمی را قبول کردن، اما میفرمان اینجا که من شک در تکلیفم دارم و بر اساس قاعده قبح عقاب تکلیف عقاب نمیشوم، تکلیفی ندارم، معنی نداره که بخوام عدم تکلیف دوران بچگیم رو استصحاب بکنم، از این راه ایشون وارد بشوم. میفرمان که و اما اذا کان، اگر که اثری که میخواهیم ما بر این استصحاب از این استصحاب به دست بیاوریم چی باشه، این اثر در حقیقت تو بحث ما عدم تکلیف هست، عدم وجوب احتیاط هست. میفرمان این اثر شما ثابت است، مترتب است بر چی؟ بر عدم علم به واقع، بر اینکه کسی حکم واقعی را نداند و خبر از تکلیفش نداشته باشد. درست؟ اگر اینجوری هست، اگر شما میخواد از تکلیف نداشتن دوران بچگیت استصحاب بکنی، الان همون رو بکشی و بیاری، معنی ندارد که در همین الانی که شکی در تکلیف داری و قبح عقاب شما میگوید عقاب نمیشوی، بخوای چیزی رو استصحاب بکنی. استصحاب همونطور که گفتم در جایی است که شک لاحق وجود داشته باشه، فلا معنی علی جریانه. حالا با دو مثال این دو بخش رو و دو حالت رو توضیح میدن. در شرایطی میفرمان که استصحابی که جاری میشود به خاطر این هستش که ما اثری رو مترتب بر واقع داریم، طبیعتاً حالا چه وجودی باشه چه عدمی استصحاب میشه. مثال الاول میخوره به اونجایی که استصحاب ها جاری میشون، چرا که آثاری از عالم واقع رو چه در احکام چه در موضوعات ما استصحاب میکنیم، مانند استصحاب و عدم تروب نجاست علی الماء. ببینید استصحاب عدمی هم مثال میزنن که فکر نکنیم به خاطر اینکه استصحاب عدم تکلیف یک استصحاب عدمی است مورد قبول مرحوم نائینی نیست، نه، استصحاب عدم نجاست رو هم مثال میزنن که یک استصحاب عدمی است، اما میفرمان که فان الاثر المراد ترتیبه، اون اثری که من میخوام ترتیب آثار بدم و اون رو بر این از این استصحاب نتیجه گیری کنم که چیه؟ و هو صحت الوضوء، مثلا با این آبی که فرض کنید که صبح پاک بوده، یه تشتی گذاشته بودیم توی حیاط، صبح این آب پاکی رو گذاشتیم تو تشت، گذاشتیم روی حیاط، حالا زور که اومدیم وضو گرفتیم و رفتیم نماز خوندیم، یه دفعه شک کردیم نکنه از صبح تا حالا به یه عاملی این آب نجس شده باشد، میان چیکار میکنیم؟ میگیم که استصحاب صحت ما، این اثری که میخوایم به دست بیاریم صحیح بودن وضو با این آب مشکوکه، چیکار میکنیم؟ با استصحاب میایم به این آب یک طهارت استصحابی و ظاهری رو حمل میکنیم، در نتیجه وضوع میشه صحیح. میگن اون اثر که صحت وضوع باشد مترتب میشود بر عدم تروب نجاست، واقعا مترتب بر این میشود که نجاستی تروب نکرده باشد. تروب معنی عارض شدن، عروض. عدم تروب نجاست به معنای عارض نشدن و رخ ندادن نجاست برای این آب. فرمان اگر که این آب نجس نشده باشد، شما می توانید آب با این وضو با این آب وضو بگیرید و وضوتون صحیح باشه. و بل استصحاب یثبت عدم التروب و من ثم نثبت صحت الوضو. ما وقتی شک داریم که این آب پاکه یا نجس، میایم با استصحاب عدم تروب نجاست رو ثابت میکنیم، یعنی میگیم صبح که من یقین داشتم این آب پاک بود و نجاست برش عارض نشده بود، حالا که شک دارم همون عدم حدوث نجاست رو استصحاب میکنم. ببینید یک نوع عدم هست که ما این رو استصحاب میکنیم، پس معلوم میشه استصحاب عدمی رو مرحوم نائینی قبول دارن. اما میگم در بحث ما که میخوای عدم تکلیف دوران بچگیت رو یا عدم حرمت صدر اسلام را استصحاب کنی، در بحث ما هیچ جایی ندارد. و مثال ثانی محل و کلامنا، مثال برای این قسم دوم که اون اثری که میخواهید مترتب کنید بر عدم علم به واقع قرار مترتب بشه، اینجا این استصحاب جاری نیست. دلیلش همطور که از کردم یک کلمه است که در حال عدم علم برای ما شکی در تکلیف و عقاب باقی نمیماند به خاطر قاعده قبح عقاب بلا بیان، و وقتی آدم شک نداشته باشه دیگه جایی برای استصحاب نیست. برمه میفرمان و مثال ثانی محل و کلامنا، مثال برای این قسم دوم همین بحث ماست که میخواهیم استصحاب عدم تکلیف را از دوران بچگی بیاریم و به شبهات تحریمیه سرایت بدیم و بگیم که ما تکلیفی نداریم و احتیاطش واجب نیست. فان الاثر المراد، اثری که میخواهیم از این استصحاب نتیجه بگیریم، و هو التامین من العقاب، امنیت داشتن از عذاب و عقاب در اثر ارتکاب مثلا دلستر یا دخانیات باشه، مترتب علی عدم العلم به تکلیف. بر چی قرار هست مترتب بشه این امنیت و عقاب نداشتن؟ بر این مترتب می شود که من علم به تکلیف نداشته باشم، خب عقاب نمی شود. و لیس علی واقع عدم تکلیف، این چه نیستش که مترتب بر یک واقعیتی بشود، یعنی فقط در حالی که من واقعا تکلیف نداشته باشم در حکم الله واقعی، فقط در اون حالت من عقاب نشوم. نه، بس که اینجوری نیست. اگر تو در ظاهر علم به یک تکلیف نداشته باشی هم عقاب نمیشی. و ذالک القاعده قبح العقاب بلا بیان، قاعده قبح العقاب بلا بیان به ما میاد این کمک رو میکنه و میگه تو لازم نیست نگران حکم الله واقعی باشی که فقط اگر دلستر واقعا حرام نیست تو عقاب نشی. نه، اگر دلستر واقعا حرام هم باشه و تو علم به حرمتش نداشته باشی باز عقاب نمیشی. حالا که ما به برکت قاعده قبح العقاب بلا بیان عدم تکلیفمون و عدم عقابمون ثابت شد، در نتیجه مطمئنیم که عقاب نمیشیم. و وقتی آدم نسبت به چیزی مطمئن باشه و شک نداشته باشه، دیگه جایی برای استصحاب نمونه. و واضحان ان عدم العلم، این که واضح است این که من علم به حرمت دلستر ندارم، علم به نجاست این لباس ندارم یا هر چی دیگر، ثابتان وجدانم. هر کس به وجدان خودش من نگاه بکنه در شبهات تحریمیه که حکمیه چه موضوعیه، مطمئنیم که نسبت به اون موضوع اصلا موضوع بحث ما، محل بحث ما اینجور جایی هستش که ما علم واقع نداریم. وقتی که این چنین شد، به قطع نظر عن الاستصحاب، حتی اگر استصحابم نباشد، ما مطمئنیم که از کنم که علم نسبت به واقع نداریم و به خاطر قاعده قبح العقاب بلا بیان مطمئنیم که عقابم نمیشویم و عذابی هم نداریم و تکلیف نداریم. در نتیجه شکی وجود ندارد که بخواد استصحاب بشود. فیکون و اثبات و ذالک بالاستصحاب تحصیلا لما هو حاصل. پس اگر ما بخواهیم یه عدم عقابی و عدم تکلیفی و عدم لزوم احتیاطی، یا بگوی بهتر بگیم براءتی رو، درست؟ همه این حرفا برای اینه که بخوایم براءت رو با استصحاب ثابت کنیم. اگر ما بخوایم با استصحاب براءت رو ثابت کنیم، در حقیقت تحصیل حاصله. تحصیل حاصل یعنی چیزی که وجود داشته و ثابت بوده است، شما بخواید دوباره همون را ایجاد بکنی، میگن که معنا ندارد. تویی که شک در تکلیف داری و نمیدانی دلستر حرام است یا نه، قاعده قبح العقاب بلا بیان به شما میگوید که عقاب نمیشوی، تکلیف نداری، بنابراین استصحاب بخوای کنی یک تحصیل حاصل و مسئله ناروا و غیر ضروری و حتی لغو هم هست. خب این شد بیان مرحوم نائمی. همطور که عرض کردم عبارت کتاب درست این بحث رو نمیشه شسته رفته ازش به دست بود، حتما به اجرای تقریرات باید مراجعه بشه و این تقسیم بندی که پای تابلو نوشته شد حتما یادداشت کنید که روند بس کاملا خودش رو نشون بده. و فیه مصنفمون دو اشکال به این فرمایش مرحوم نائینی میگیرن. بله مثال اول بحث براءت نبود. مثال اولمون که بحث وضو بود که مثال براءت نبود، بحث استصحاب بود. ببینید مثال اول و دوم رو برای استصحاب بیان کردن، نه استصحاب توی براءت، نه استصحاب اینجا. بحثشون رو بردن، ببینید منم پای تابلو مثال طهارت نجاست آب مطرح کردم، اونجا که بحث براءت نیست که. شما این آب قبلا پاک بوده الان شک داری استصحاب کن پاکه، بحث براءت نیست. قبلا نجس بوده الان شک داری استصحاب می‌کنی نجسه، براءت نیست که. دارید ربطش به بحث ما این استش که مرحوم نائینی خواستن پایه استصحاب در این بحث رو بزنن، یعنی بگن که استصحاب اینجا جاری نمیشود. برای اینکه حرف خودشون رو درست بیان کنن اومدن رفتن به بحث استصحاب پرداختن، فرمودن استصحاب در کجا جاری میشود در کجا جاری نمیشود. بحث ما که میخوایم براءت رو ثابت بکنیم از جمله مواردی است که جاری نمیشود. اینجوری نیستش که حالا مثال اولمون هم حتما لازم باشه که توش براءت به دست بیاد، ربطی به براءت نداشت، مربوط به استصحاب. و فیه دو اشکال مرحوم مصنف مرشد صدر نسبت به فرمایشات مرحوم ناینی بیان میکنند. در حقیقت این قسمت آخر که مرحوم ناینی فرمودن در صورت قوه قابلا بیان ما شکی نداریم تا بخوایم استصحاب عدم تکلیف با استصحاب عدم تکلیف خودمون رو راحت کنیم و براءت جاری کنیم، مرحوم مرشد صدر بفرمان دو اشکال به فرمایش شما هست. اولا انهو ببخشید انما و فیه انما ذکر یا انما ذکر فرمایشات مرحوم ناینی یتم بناء علی مسلک قاعدت قابل قابل بلا بیان ولا یتم بناء علی مسلک حفظ طاعت. واضحه فرمای فرمایشات شما بر اساس قابل قابلی است که مشهور قبول دارید، اما من و شاگردانم که مبنای حق طاعی هستیم نمیتونیم بگیم که در صورتی که من آدم مثلا امروزین شک در حرمت دلستر دارم قوه قاب جاری میکنم و مطمئنم تکلیف ندارم. نه، بر اساس حق و طاعه من باید از دلستر چیکار کنم؟ پرهیز کنم و احتیاط کنم. پس حرف شما و مسئله شما اینجا رد میشه. و دوم این که فرمودید اگر حالا ما قوه قابلا بیان را قبول داشتیم به دردی نمیخورد که استصحاب کنیم و تحصیل حاصل هست. نه، من میگم اگر قبول داشته باشید، من که قبول ندارم قوه قابلا بیان، ولی شما که قبول دارید این چنین استصحابی به دردتون میخوره، به دردتون میخوره. چرا؟ چون در حقیقت تأکید و افزایش اطمینانتون نسبت به عدم اقامه. چه اشکال داره اون اطمینانتون بیشتر بشه؟ فرمان انهو به جریان الاستصحاب یکون و قبح الاقابه علی مخالفت تکلیف المشکوکه اقوا. فرمان من که قبح اقاب رو قبول ندارم، اما شمایی که قبول دارید این استصحاب به دردتون میخوره. اینجور نیست که لغو و تحصیل حاصل باشه. اگر به جریان الاستصحاب با جاری کردن استصحاب در این بحث ما این چنین خواهد شد که قاعده قبح اقاب که یه بار اومد ثابت کرد که اقاب شما در مورد اتکاب دلستر مثلا قبیح هست، با استصحاب قبح این اقاب اقوا خواهد شد. خب این عقاب یعنی اگر خدا بخواهد عقاب کند بنده‌ای که مخالفت کرده با تکلیف مشکوک، این قبحش اقوا و شدیدتر خواهد شد. واضح‌تر و مطمئن‌تر ما میتونیم پافشاری کنیم روی مسئله براءت خودمون و بگیم که مطمئن باش که عقاب نداری. حیث ان اذن الشارع فی المخالفه یکون واصلا بخلاف ما اذا قصر النظر علی القاعده فان القبح چی از اف. فرمان اگر که شما از استصحاب کمک بگیری، درست، اگر از استصحاب کمک بگیری در حقیقت یک اجازه و اذنی از طرف شارع به دستت رسیده که به شما اجازه دادن مخالفت کنی با این تکلیف مشکوک. شما شک داری دلستر حرامه، مخالفت کن و به دلستر رو بخور. هم قاعده قوه قاب به شما میگه اشکال نداره، هم اذن شارع به شما میگه که میتونی بخوری. یاد کردید این جمله رو؟ یه بار دیگه میگم حیث و ان اذن الشارع فی المخالفه یکون واصلا، یعنی اگر ما استصحاب رو قبول کنیم، از استصحاب کمک بگیریم، این استصحاب یک اذنی به دست ما خواهد رساند از طرف شارع که به ما اجازه مخالفت میده. مخالفت بر با چی؟ با تکلیف مشکوک، با حرمت دلستر. شک دارید دلستر حرامه یا نه؟ مخالفت کن، بخور. هم قبح اقاب اینو به شما اجازه میده، هم استصحاب یک اجازه واصلی به دست شما میرساند که شارع گفته از اشکال نداره، چون بالاخره استصحاب هم ادله شرعی کافی داره. به خلاف ما اذا قصر النظر علی القاعده، به خلاف جایی که ما فقط و فقط اکتفا کنیم به قاعده قبح اقاب، فان القبح اضعف لعدم وصول الاذن فی ذلک. قبح اقاب به تنهایی ذره ضعیف بود، ما خیالمون راحت نیستش که از طرف مولا اجازه ای هم داشته باشیم بر ارتکاب دلستر. اما وقتی استصحاب رو جاری کردیم قوی تر میشه، با خیال راحت تر دلستر میخوریم. و معهو فلا یلزم من جریان الاستصحاب محذور و تحصیل الحاصل. با این توضیحی که دادیم بیان مشخص میشود که چنین نیست که جاری کردن استصحاب در بحث براءت تحصیل و حاصل باشه. مرمونانی فرمودن ما با قبه قابلات برام میدونیم تکلیف نداریم، این استصحاب عدم تکلیف یک چیز لغو و تحصیل حاصلی. شاید صدر فرمان که نخیر، این استصحاب اذنی از طرف شارع هست برای ارتکاب و در حقیقت تقویت میکنه و برای شما اطمینان بیشتری بر براءت و عدم تکلیف و عدم لزوم احتیاط ایجاد میکنه. السلام علیکم و